أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام قائل به امتناع واجب معلق بود، به تقریب این که وزان واجب معلق، وزان تکالیف و وجوب، وزان اراده تکوینی است، الى آخر ما تقدم در تقریر کلام این قائل. مرحوم آخوند نسبت به رد کلام این قائل دو وجه مطرح کرد که یکی وجدان بود و دیگری برهان. وجدان بر این که واجب معلق امکانش با فرض پذیرش که ایشون پذیرفت، قیاسش رو بر اراده تکوینیه، فرمود اراده تکوینیه بل وجدان به امر استقبالی تعلق میگیرد و واجب تشریع و واجب و تکلیف و اراده تشریعیه همان طوری که این قائل گفته به وزان اراده تکوینیه است. و چون اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق میگیره، پس بنابراین اراده تشریعیم اشکالی نداره به تکوین، به تشریع تعلق بگیره. این بیان اول ایشان بود بر امکان واجب معلق و گذشت. بحث منتهی شد به بیان دوم ایشان. خود استقبالی بودن موجب میشه که دیگه
خودشون میگن مثلا مقدمه رو بگم خبر مثلا اون مقدمه مثلا باید امتثالش کنیم، امر یک امر غیر معذوری باشه اون امر استقبالی، اینجا میگه که نه.
خب بله، ولیکن حالا اون خب اینا رو باید ایشون جواب بده دیگه. حالا این تو کلام اصفهانی منعکسه اینا دیگه. کلام اینه که حرف مرحوم نهاوندی اینه که اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمیگیره.
نه مطلقا،
مطلقا اراده نه، اینا رو توجیه میکنن. مرحوم اصفهانی هم تصریح میکنه، میگه اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره و لذا میگه واجب معلق معقول نیست. اون وقت با این موارد چه میکنه؟ توجیهی داره که حالا انشاءالله در ضمن کلامش خواهد آمد. من کلام نهاوندی رو مراجعه نکردم مصدرشو، ولی از اون چه مرحوم اصفهانی در مقام در تحکیم حرف نهاوندی فرموده، حدثم اینه که همون محقق نهاوندی هم همین مطلب منظورشه و همون طوری که مکرر هم اشاره شد مطلب نهاوندی فی الجمله درسته، منتها انتاجش و استنتاجش حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله. اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیرد، هذا حق، چه نهاوندی فرموده باشه یا نفرموده باشه، چه مرحوم اصفهانی فرموده باشه یا نفرموده باشه، که هر دو فرمودند. حالا مرحوم نهاوندی به حسب المحکی، مرحوم اصفهانی به حسب مراجعه خود کلام ایشان تصریح میکنه. ولی زمان میگه واجب معلق معقول نیست، حرف مرحوم اصفهانیه. به هر حال مرحوم آخوند قدس سر رو در ابطال کلام این قائل دو وجه آورده که با یک وجه وجدانن کلام این قائل را ابطال کرده، با وجه دیگر برهانن. وجه وجدانیش که گذشت، واجب معلق بالوجدان ببخشید اراده نسبت به امر استقبالی بالوجدان امر ممکنیه و این قائل نهایت زوری که زد گفت که اراده تشریعیه به وزان اراده تکوینیه و به ما این که در اراده تکوینیه ایشون میگه تعلق اراده به امر استقبالی ممکنه فلا یکون و شأن اراده تشریعیه بیش از اراده تکوینیه که مرحوم آخوند جان دیگه تون شده لا یخفا علی عاقل فضلا عن فاضل این ناظره به وجدانه میگه وجدانن اینو حس میکنیم اراده ما به امر استقبالی تعلق میگیره ولذا برای انجام اون امر استقبالی اگر نیاز به مقدماتی داره متحمل اون مقدمات میشیم چون اراده به امر استقبالی داریم یعنی این اراده اراده غیریه است ما اراده مقدمات رو میکنیم چون اراده ذل مقدمه داریم در تکوینیات به همان نحوی که در تکوینیات اراده به مقدمه شکل میگیره و فرض این اراده مقدمه معلول اراده ذل مقدمه است خب در تشریعیات هم اراده به مقدمه شکل بگیره مبتنی بر اینه که اراده ذل مقدمه به اراده تشریعیه وجود داشته باشه پس اینگونه نیست که باید اراده تکوینیه به امر حالی تعلق بگیره به امر حالی تعلق میگیره و به امر استقبالی کما اینکه وجوب به امر منجز تعلق میگیره کما اینکه به امر معلق من بعد از بحث خدمتون هستم چون مطمئنم ایشون غیر از اینم نمیگه چون اصفهانی هم پیداست کلام ایشون رو دیده و همونو دنبال میکنه حالا میخواید بخونید بخونید اب ندار مقدور معل واسطه است پس بنابراین همون حرف اصفهانی که اراده به یک امر استقبالی این در حقیقت اراده به امر حالیه چون همون موارد رو داره اشاره میکنه که میخواد بگه این اراده وجود داره به خاطر اینکه مراد به طبعش یه چیزیه که درش اینه که انبساط و کش و تدرج و آره دیگه آره پس بنابراین اشکال نداره که این انفصالی که همون کسی که بعد الوقت باید ذل مقدمه رو انجام بده اراده به ذل مقدمه اونجا هست چون به تعبیر مرحوم اصفهانی اراده مقدمه اینجا که هست چون اون اراده ذل مقدمه ممکنه به امکان وقوعی و به امکان ذاتی اینا همون حرفاییه که مرحوم اصفهانی در توضیح این کلام میخواد بگه اشاره هم خواهم کرد انشاءالله بعد از این مرحوم آخون قدس سره وجه کلام این قائلو که ذکر میکنه به عنوان این که لعل الذی اوقعه فی الغلط پیداست خیلی دلش هم پره مرحوم آخون نمیگه ولعل الذی اوقعه فی الاشتباه فی الخلط ولعل الذي اوقعه في الغلط یعنی حرفت خیلی غلطه مرحوم آخوندم فارسه یعنی غلط رو عرب اگر بگه غلط غلط یعنی غیر از غلط فارسه شما به یک عربی بگید انت غلطان تو اشتباه میکنی بیش جسارت نمیشه به طرف اما به فارسی بگید به طرف غلط میکنی و شما رو از بیرون میکنه این از جاهاییه که خلط بین فارسی و عربی دقت به این که یک کلمه است در هر دو لغت استعمال میشه اما با حدود مختلف در معنا یکیش مثل این که یکیش از قبیل بیشین و به تمرگ اون تفاوت اونجوری داره فارسی عربیش خب بعد از آنی که اینو ذکر میکنه و دو وجه در رد این کلام ذکر میکنه به ما تقدم تفصیله فلا اعید به نظرم کلام مرحوم آخوند و دیروز در رد این توجیه هم به بیان وافی عرض کردم بعد متعرض وجه ثانی و برهان امکان واجب معلق و امکان تعلق اراده تکوینیه به امر استقبالی میشه ایشون میگه که اصلا ما تا حالا با شما مدارا کردیم گفتیم که واجب معلق یا تعلق اراده به امر استقبالی ممکنه، کما اینکه به امر حالی. اصلا اراده در تکوینیات و به تبعش اراده به اصطلاح در تشریعیات اصلا نمیشه متعلق بشه مگر به امر استقبالی. اصلا اراده به امر حالی تعلق نمیگیره. لااقل از این که اون شخصی که مکلفه به امر، به قول شما منجز به امر حالی، بعد از توجه تکلیف به او باید تصور بکنه تکلیفو و تصور بکنه تبعات مخالفت اون رو و ترتب عقوبت بر مخالفتش رو تا اینکه منبعث بشه. پس لا محاله وقتی که تکلیف تعلق میگیره به مکلف، حتی در اونایی که شما اسمشو میذارید تکلیف منجز و غیر معلق، حالی و نه استقبالی، بعد از تعلق تکلیف لا محاله باید مکلف امکان انبعاثش با فصل زمانی ولو قصیره باید تصور، حالا عقوبتش هیچی، تصور عقوبت بر مخالفت، تصور تکلیفو که باید بکنه، تصور نکرده که نمیتونه امتثال کنه. خب این تصورش اقتضا میکنه یک دقیقه، نیم دقیقه، یک ثانیه، بالاخره یک زمانی ولو قصیر، ولو آنن قصیرن جدا. خب اینو مستدعیه. خب اگر این گونه است، پس لا محاله اینجوری که شما میگید اصلا تکلیف نمیتونه به هیچی تعلق بگیره، چون بناست تکلیف باید به اونی تعلق بگیره که اگر اراده تکوینیه بود محقق میشد. خب در اراده تکوینیه مقارنه با، یعنی ذیل اراده با فصلی شکل نمیگیره اون مراد، بلکه اراده همان و تحرک همان. من وقتی که اراده حرکت عضله رو میکنم، حتی چون تصورش سابقه بر اراده است، یعنی اراده متفرعه بر تصوره، اما دیگه تصور نیازی نداره بعد از اینکه اراده محقق شد یه تصور دیگه هم باشه. اما در تکلیف وقتی که مولا تکلیف میکنه، بعد از تکلیف مولا و بعد از اراده مولا، عبد باید یه تصوری نسبت به متعلق تکلیف داشته باشه و بعد از اون امکان انبعاث برای او هست. پس در حقیقت هیچ جا شما نمیتونید بگید وزان تکلیف وزان اراده تکوینیه است، اراده تشریعیه به وزان اراده تکوینیه است. اراده تکوینیه تعلق میگیره به شی متصلا، علت فرض اینه، اینگونه نیست که نیازی به فصل بین اراده و تحقق شی باشه در امور منجزه. ولی شما در واجبات، حتی اونایی که اسمش میذارید واجب منجز، ناچار عبد اراده او و امتثال او منفک باشه از زمان ارادت المولا و تکلیف مولا. بله از اراده خود عبد منفک نیست، اما از اراده مولا منفکه. پس اینگونه نیست که باید اراده مولا به شیعی تعلق بگیره که فعل عبد و امتثال عبد منفک از اراده مولا نباشد. چرا؟ اراده مولا هست و فعل العبد نیست. چون بین ارادت المولا و فعل العبد در تکالیف حتی المنجزه یک تصوری از عبد نسبت به تکلیف لابد منه، و این موجب فصل بین اراده به معنای تکلیف و امکان انبعاث میشه. این قائل میگفت نباید بین تکلیف و اراده تشریعیه و امکان انبعاث فصلی باشه. مرحوم آخون میگه اصلا نمیشه بین اراده تکلیفیه و بین امکان انبعاث فصلی نباشه، ولو فصل قلیل آنم ما ناچار مکلف. پس اگر بنا شد فصل به این مقدار ممکن شد، ولو آنم ما دیگه در اون ابطال برهانی که این قائل میخواست ادعا بکنه فصل قلیل و طویل تفاوتی نمی کنه. اگر بنا شد اراده به امر استقبالی عبد تعلق میگیره و انفصال اراده تشریعیه از امکان انبعاث به زمان قصیری این فصل لابد من، حالا فلیکن الفصل طویل. صبح بخواد ظهر امکان انبعاث باشه. در صبح هم که از اون نماز ظهر میخواد مشکل از مکلفه که قاصر قدرت نداره که نماز ظهر و صبح بخونه. خب مولا هم کلام اینه در اون جایی که از خب میدونم اراده هست، یعنی مولا از عبد اراده داره در همین زمان فصل قصیر. اراده مولا اینه که عبد تو این زمان انجام بده. مأخوذه؟ خب فرض اینه تا تصور نکنه که قدرت بر امتثال نداره. مأخوذه به چیه؟
شما فرض آخون اینه که مولا فقط یک اراده داره، در صورتی که اون اراده تشریعی که مثلا حالا جعل احکام حقیقی کرده غیر از اون موقعی که میخواد مکلف انجام بده. یعنی خداوند تعالی اول اراده میکنه موقعی که مکلف فعل رو انجام بده،
اراده
بعد
بله بله میکنه. یعنی زمانی که تکلیف فعلیت پیدا میکنه، خدا که نمیاد هر لحظه بر هر مکلف در هر تکلیف هی اراده از اون شکل بگیره. یه قضیه حقیقی جعل کرده، اون قضیه حقیقی او فعلیت پیدا میکنه. نه اون ملاک نیست، فعلیت. اونجایی که اراده مولا فعلیت، تمام حرف این قائل و آخوند و اینا همه روی این دور میزنه. اون وقتی که اراده مولا فعلیت پیدا میکنه، نه اون وقت جعل قضیه حقیقیه. اون وقتی که موضوع محقق میشه، اون وقتی که موضوع محقق میشه، اراده مولا فعلیت پیدا کرده. منتها اراده مولا وقتی فعلیت پیدا کرد، امتثال عبد فرع این کار رو تصور بکنه. خب مولا همچین خواسته ای داره، حالا که همچین خواسته ای داره برم انجام بدم. و لازم نیست که عبد متصل به اراده مولا، چون نمیتونه متصل به اراده مولا بدون فصل این زمان تصور این کار رو انجام بده. هم قاضی حقیقی است، عبد لازم نیست پیش بره. عبد اون وقت که قاضی حقیقی انشا شد میره میگیره میخوابه. خب کی این عبد ملزم به عمل؟ اون وقتی که بنا شد این تکلیف فعلیت پیدا بکنه. لازم نیست اون وقت تصور بکنه، لازم نیست مکلف بره تصور رو بکنه قبل از فعلیت تکلیف. همین که در ظرف فعلیت تکلیف مکلف اگر تصور بکنه و عمل بکنه همین مقدار کافیه. به هر دو، هم الزام عبد و معنای الزام عبد یعنی صدور عبد، صدور فعل من الغیر، این مراد مولاست. اراده تشریعی معناش اینه که این قائل اینجوری گفت دیگه، فرقش با اراده تکوینیه که اراده در تکوین به فعل خود مرید تعلق میگیره، در تشریع اراده تعلق میگیره به صدور الفعل من الغیر. حرف مرحوم آخوند در رد مقاله این قائل برهان بر امکان واجب معلق که اصلا عدم امکان غیر اونه. منتها اصطلاحا ما میگیم واجب منجز، چون که این زمان رو نادیده میگیریم. این قائل با برهان عقلی و امتناع انفکاک امکان انبعاث از بعث پیش آمد، اگر به این برهان پیش آمده دیگه زمان قصیر و طویل فصلش تفاوتی نمی کنه. چون انفکاک معلول از علت که ممکن نیست، همانطوری که به یک ساعت ممکن نیست، به یک لحظه هم ممکن نیست. معقول نیست که معلول انفصالش به یک آن عیبی نداره اما به یک ساعت جایز نیست. اگر بناس انفکاک امکان انبعاث از تکلیف ممکن نیست و باید تکلیف در جایی ممکن باشه که امکان انبعاث هم باشه متصل به زمان بعث و تکلیف، لازمش اینه که فصل به هیچ وجه محقق نشه، و الا اگر ممکن باشه ففی المقامین، فصل طویل و فصل قصیر لا فرق بینهما. این حرف مرحوم آخوند در برهنه بر لزوم امکان واجب معلق و اینکه هیچ امتناعی در تعلق اراده به امر استقبالی نیست. بعد مرحوم آخوند میگه ما معطل کردیم شما رو، معذرت خواهی میکنه مرحوم آخوند، میگه به خاطر شبهه‌ای که در اذهان بعض طلاب موقعت فی بعض الاذهان، یه مقداری ما اطاله کلام کردیم و الا بحث واضحه و نیازی به دنبال کردن در این حد نداشت. اینا رو مرحوم اصفهانی دیده و باز در این حال به خود خریده و در این حال آمده با یک تعدبی گفته نه شیخنا، اراده به امر استقبالی یا شیخنا الاستاد تعلق نمیگیره، واجب استقبالی و معلق ممکن نیست. بعد از 3-4 صفحه تعقیب آخرین سطر کلامشون این تصریحو داره که نه، اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره. عرض ما اینجا در رابطه با کلام این محقق و کلام مرحوم آخوند در رد این کلام، ما دو کلام داریم. یکی این که آیا استدلال این قائل بر امتناع واجب معلق درسته یا نه، و دیگر این که آیا اشکال مرحوم آخوند به این قائل درسته یا نه. حق اینه که هر دو درست نیست، نه استدلال این قائل درسته اما نه به بیان مرحوم آخوند، نه کلام مرحوم آخوند در رد استدلال این قائل درسته. و توضیح مطلب اینه که اراده همان طوری که این قائل فرموده و به تبع یا به وفاق محقق اصفهانی فرموده، اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره. اراده فعلیتش مساوی با اینه که متعلقش باید متصل به اون محقق بشه، و اون چه در کلام این قائل آمده از این که اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره امر حقیه، اما این منتج عدم امکان واجب استقبالی نیست. این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که اون چه در کلام مرحوم آخوند آمده که از این که اراده به امر استقبالی تعلق میگیره خلط است بین شوق و بین اراده. اونی که به امر استقبالی تعلق میگیره شوقه. مرحوم آخوند بین این دو خلط کرده. این که اما کلام این قائل گفت اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره. بله درسته، اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره، چون اگر اراده فرض شد لا محال طرف باید تحرک پیدا بکنه. بین اراده و بین تحرک هیچ فاصله ای نباید اتفاق بیفته، چون فرض اینه که اراده علت تحرکه، فصل بین علت و معلول ممکن نیست. اگر بگید، گریزی میذارم به کلام اصفهانی در توضیح کلام این قائل، اگر بگید بین اراده و بین مراد فصل واقع شد، این فصل بین علت و معلوله. اگر بگید فرض شده معلول به وجود المتأخر معلوله، این معناش اینه که اخذ یک امر ممتنعی در ذاتش، یعنی شما میگید که اراده علت تامه معلول منفصل به قید انفصاله. معنا نداره ممتنع رو در ذات شیء ببرید و بگید که این معلول اون علته. اگر فصل بین علت و معلول ممکن نیست، با اخذ انفصال بین علت و معلول و اخذ انفصال معلول از علت، امر ممتنع که ممکن نمیشه. تو کلام اصفهانی این آمده، درست میگه. شما میگید اراده علت چیه؟ علت وجود آینده. الان اراده میکنه فردا محقق بشه، خب این فصل بین علت و معلوله. خب الان اراده میکنه، معلول اراده الان او وجود فرداست، این شیئی غیر از انفصال بین علت و معلوله. بعد مرحوم اصفهانی وارد این میشه که اگر بگید اراده علت تامه نیست، اراده مقتویه و اون زمان متأخر شرطه، جواب میده که دیگه شرطیت اینجا درست نیست. شرطیت یا به عنوان متمم قابلیت قابل یا مصحح فاعلیت فاعله، و اینجا معنا نداره که مجیء زمان آینده در متممیت قابلیت قابل یا فاعلیت اراده تأثیر گذار باشه. به کلام طویل که لا ضرورته این که ما متعرضش بشیم، معطل میشیم. خودتون نگاه بکنید اون کلام رو. پس اراده کما ذکره این قائل لا تتعلق بالامر الاستقبالی، بلکه اراده منفک از مراد نخواهد بود. اما این قائل میخواست از ورای این حرف نتیجه بگیره که پس تکلیفم به امر استقبالی تعلق نمیگیره. چرا؟ چون وزان تکلیف به امر استقبالی وزان اراده نسبت به امر استقبالیه. چی میخواد این قائل بگه با این حرف؟ دیروز یه مقداری توضیح دادیم، الان یک با یه تفصیل دیگری باز یک کلمه ای رو عرض بکنم که این قائل لا یرید الا احد امرین، یکی از این دو مطلب مراد اوست که اراده حالا که به امر استقبالی تعلق نمیگیره، پس بنابراین اراده تشریعیه هم به امر استقبالی تعلق نمیگیره. یا منظور این قائل اینه که چون اراده تشریعیه تعلق گرفته به اراده تکوینیه عبد، به این خاطر باید عبد در زمان اراده تشریعیه متمکن از اراده تکوینیه باشد. چون کلام این قائل رو میخواییم از شعر خارج کنیم، یه قافیهی که نمیخواسته این قائل درست بکنه، برهان حرف این قائل، این که میگه وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است به این مقدار که شعره، شعرم که مثبت حقیقت نیست. اطیبه و اکذبه. پس چی میخواد این قائل با این حرفش بگه؟ میخواد بگه آقا اراده تشریعیه تعلق گرفته به چی؟ به فعل الغیر، یعنی به ارادت الغیر. تکوینن اراده مولا تشریعیه، اما مراد مولا اراده تکوینیه عبده، از عبد امتثال میخواد، اراده تکوینی از عبد میخواد. خب مولایی که از عبد اراده تشریعیه میکنه، اون مراد تشریعی او که عبارت است از اراده تکوینیه باید امر مقدوری باشه، همونی که بعد مرحوم آخوند به عنوان یه وجه دیگری ذکر میکنه و میخواد رد کنه. خب اراده تکوینیه عبد که ممکن نیست در واجب استقبالی و واجب معلق، پس اراده تشریعیه مولام به واجب تعلیقی و استقبالی تعلق نمیگیره. یا این مراد این قائل، این شد برهان دیگه. برای اینکه براس ما الان قبول کردیم، گفتیم اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمیگیره. خب مولا اراده کرده تشریعا چه چیزو اراده کرده؟ اراده تکوینیه عبدو. چون آقای من اراده تشریعیه به چی چیز تعلق گرفته؟ تعلق گرفته به اراده تکوینیه عبد. یعنی اونجایی که اراده تشریعیه مولا هست چیه؟ اینه که عبد اراده تکوینیه داشته باشه. خب اگر عبد اراده تکوینیه داشته باشه، صبح که عبد اراده تکوینیه نسبت به ضبط نماز ظهر نمیتونه داشته باشه، مولام نمیتونه اراده تشریعیه داشته باشه اراده تکوینیه عبد را سو.
یعنی اراده تکوینی مراد تشریعی نمیتونه مستقبل باشه دیگه. اینو میخوام
بگم اراده تشریعیه به مستقبل تعلق نگرفت. اراده تشریعیه تعلق گرفته به همین اراده عبد همین الان. یعنی جایی بر عبد شی واجبه که مولا از او اراده ای داشته باشه. بر عبد واجبه یعنی چی؟ یعنی اینکه این عبد باید اراده تکوینی کند
الان؟
بله دیگه، همه الان، یعنی همون زمانی که واجب است بر او.
چرا اراده تکوینی نمیتونه، یعنی جایی که مکلف تمکن از اراده تکوینی نداره، چرا اراده تکوینی تو تعلق بگیره؟ تو لغوه؟
نه بحثی نه، اصلا برای اینکه باید به امر مقدور عبد تعلق بگیره. بعد از آن چرا؟ به عبد بگه بپر، بعدن میتونه بپره. الان بهش گفته واجبه تو بر تو پریدن. آقای من بعدن قدرت داشته باشه، الان مکلفه، الان مکلفه. این قائل حرفش اینه، میگه الان مکلفه، معناش اینه که الان اراده تکوینی از اون متمشی بشه. چون اراده تشریعی یعنی چی؟ یعنی بخواد از او که اراده تکوینی بکن. اگر معناش این باشه که اراده تکوینی الان ممکن نیست، اراده فیما بعد باید محقق بشه، پس از او اراده تشریعی هم الان نداره. چون فرض اینه که اراده تشریعیه یعنی خواستن اراده تکوینی از کسی. قائل اینو داره ادعا میکنه. تکلیف، من دیگری رو مکلف میکنم یعنی چی؟ یعنی از او میخوام تشریعن که او بخواد تکوینن. خب اگر یعنی از او میخوام که بعدن بخواد، پس بنابراین در این زمانی که از او خواستم، او مکلف نیست، خواستم که بعدن بخواد. یعنی خواستن بعد و از او خواستم، نه خواستن الان رو. خوب دقت کنید کلام این قائل، در عین این که بهش اشکال خواهیم کرد، اما دقیقه این قائل، پیداست حکیمه و به دقت تعبیراتش اینگونه نیست که از قبیل تعبیرات مسامحی باشه. اگرم به قول مرحوم آخون غلط باشه در کلمات ایشان، غلطیه که مغالطه واره، غلط مسامحه در تعبیری نیست. این قائل دیروز اینجوری معنا کردیم کلام این قائل رو، امروز تکرار. این که مولا، هر مولای عرفی یا مولای مولای حقیقی تکلیفی در مورد داره، تکلیف یعنی اراده تشریعیه. اما اراده تشریعیه به چه چیز تعلق گرفته؟ به اراده تکوینیه عبد. یعنی مولا جعل داره میکنه الزام رو، الزام رو نسبت به چی؟ لزوم چه چیز به دنبالش بخواد بیاد؟ لزوم اراده تکوینیه. اگر اراده تکوینیه بر عبد لزومی نداره الان، معناش اینه که وجوب فعلیت نداره. این که میگید لزوم داره صاحب فصول، اما واجب آینده است. صاحب فصول اینجوری خواست بگه، نمیشه الان لزوم داشته باشه بعد از آنی که متمکن از اراده نیست. چون لزوم الان یعنی لزوم اراده تکوینی. این آقا الان متمکن از اراده تکوینی نیست، معنا نداره که الان لزوم اراده تکوینی داشته باشه. ملزم باشه الان، الان اراده تکوینی بر او لازم باشه. اراده تکوینی بر او الان ممکن نیست. بله، اراده فی ما بعد از او ممکنه. پس بنابراین اراده نباید تعلق بگیره، اراده تشریعی و تکلیف، به لزوم اراده او الان. باید تعلق بگیره به لزوم اراده تکوینی او در آینده. یعنی پس بنابراین وجوب در آینده است، نه الان. یا مراد قائل اینه، و یا مراد قائل اینه که میخواد بگه که اراده مولا به اراده تکوینی عبد تعلق نگرفته. نمیخوایم اینو بگیم. اراده مولا تعلق گرفته به ثبوت تکلیف بر عهده عبد. اما این قائل میخواد بگه این تکلیف امتثالش از عبد به اراده است، و اراده عبد مقیس بر اراده تکوینیه مولاست. اگر خود مولا میخواست در اون تکلیفش، اگر میخواست اراده تکوینیه داشته باشه، چه میکرد مولا؟ متصل به اراده تکوینیه کار انجام میگرفت. اراده عبدم به وزان اراده تکوینی مولاست، فرقی نمی کنه. پس تکلیف یعنی چی؟ تکلیف معناش اینه که مالا و ارادل مکلف ان یباشر الفعل تکوینن لفعله. همانطوری که در اراده تشریعیه اگر کرده، اگر اینجا مولا بدل این اراده تشریعیه خودش میخواست این کارو انجام بده، آیا قدرت داشت فعل استقبالی رو انجام بده؟ کلا، باید بعد اراده میکرد. الان اراده نمیتونه بکنه. اراده فعل آینده رو که الان نمیشه کرد. این قائل میگه اراده عبد که دیگه پررنگتر از اراده مولاش نیست، مثل اراده مولا. اگر خود مولا در مورد اراده تشریعیش میخواست اراده تکوینیه بکنه، نمیتونست اراده تکوینیه بکنه. خب حالا که داره از عبد اراده تشریعیه میخواد بکنه، اراده میکنه چه چیز رو؟ اراده میکنه اون چیزی رو که اگر خودش میخواست اراده تکوینی بکنه نمیتونست، وقت از عبدش میخواد اراده بکنه اون شیعی رو که اگر بخواد اراده تکوینی بکنه نمیتونه. عبدشو از خودش اقدر به حساب میاره. این منظور این قائله. و علت تقدیرین، حرف ما به این قائل یک کلمه است، میگم برید تا فردا روش فکر کنید تا تفصیلشو بیشتر بگم. و اون اینه که قیاس شما اراده تشریعیه رو بر اراده تکوینیه و عطف اراده تکوینیه بر اراده تشریعیه این غلطه. اراده تکوینیه منفک نیست از مراد. اما کی گفته تکلیف مساوق با تعلق اراده تشریعی به اراده تکوینی عبد که احتمال اول بود؟ کی گفته؟ فلنقل که تکلیف عبارت است از شوق مولا، ابراز طلب، بداعی بیان شوق مولا، شوقا محتوما. خب این شوق محتوم تستتبع چی رو؟ الارادت الفعلیه مرتن و الارادت الاستقبالیه مرتن اخرى. تکلیف یعنی اون شوق، نه اراده. اگر تکلیف مساوق با شوقه، مرحوم آخون فرمود لا ریب ان شوق یتعلق به امر حالی کما یتعلق به امر استقبالی، درسته. ولیکن من هنا یتبین اشکال ما به مرحوم آخون که یا مرحوم آخون شما خلط کردی بین شوق و اراده. شوق یتعلق به امر استقبالیه، اما اراده فعلا لا تتعلق به امر استقبالیه. تأمل کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.